أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسباب تحریم که شش چیز است بر وزان واحد نیستند. نسب و رضا و مصاهره یه وزان دارن، استیفای عدد، لعان، کفر هر کدام وزان خاص خودشونو دارن. چهارمین سبب از اسباب تحریم که استیفای عدد است، این در درون خودش دو تا ضابطه دارد. در درون خود این استیفای عدد دو تا ضابطه است. یکی به لحاظ تعدد همسر است که انسان آزاد نمیتواند بیش از چهار همسر را با هم داشته باشد و عبد نمیتواند بیش از دو همسر آزاد را با هم داشته باشد و مانند آن. یکی استیفای عدد به معنای عدد طلاق است که اگر یک مردی همسر خود را سه بار طلاق داد، این همسر بر او حرام می شود حتی تنک زوجن غیره. و اگر نه بار طلاق داد که بین اینها دو محلل متخلل شد، حرام ابدی می شود. خب این عدد طلاق با عدد همسر دو سنخ از استیفای عدد است. غرض این است که استیفای عدد در همه جا به معنای واحد نیست. مطلب دوم است که در همین استیفای عدد که ایشون دو قسم کردن، قسم اول گذشت و الان در قسمت دوم، یعنی سه طلاقه، صورت مسئله روشن است. یعنی اگر مردی همسر خودش را سه بار طلاق داد بدون محلل، این همسر بر او حلال نخواهد بود. چه این شخص آزاد باشد چه کنیز، یعنی خود زوج. و اگر چون همسر کنیز بود، دو بار که طلاق داد، بار سوم بر او حرام می شود مگر اینکه محلل داشته باشد. خب چه همسر آزاد باشد چه همسر عبد، این یه تفاوتی است بین خاصه و عامه. پیش ما خاصه معیار زن هست. زن اگر آزاد بود بعد از سه طلاقه نیازی به محلل دارد تا برای شوهرش حلال بشود، چه شوهر عبد باشد چه شوهر آزاد. زن اگر کنیز بود بعد از دو طلاق نیاز به محلل دارد، چه شوهر عبد باشد چه شوهر حر. معیار پیش ما امامیه زوجه است، اما پیش اونها زوج است. و این به وسیله تفاوت روایاتی است که اهل بیت یه جو فرمودن، دیگران سبک دیگه خاص خودشون داشتن. پس پیش ما اختلافی در کار نیست که معیار زوجه است نه زوج. زوجه اگر آزاد بود بعد از سه طلاق نیاز به محلل دارد، چه زوج آزاد باشد چه عبد. و اگر زوجه کنیز بود بعد از دو طلاق نیاز به محلل دارد، چه شوهر عبد باشد چه شوهر حر. پس معیار در استیفای عدد زوجه است. الحمدلله رب العالمین. زوجه است، زوج سهمی ندارند. این مسئله مورد اتفاق ماست. مستحضرید که اجماع در اینجا چون مدرکی است با بودن این همه روایات، فقط تأیید روانی دارد. یعنی انسان مطلبی را که خودش میفهمد مطمئن است که این مطلب درست است، برای اینکه از اقدمین تا قدما، از متأخرین تا متأخرین همه همینجور فهمیدن. این دیگه به شذوذ متهم نمی شود. فایده نقل اجماع در این گونه از موارد تثبیت فهم خود شخص فقیه است، وگرنه مدرک نخواهد بود چون روایات متعدد است. پس صورت مسئله مشخص، تفاوت عامه و خاصه مشخص، معیار هم زوجه است نه زوج، اینم سه مطلب میمونه. بقیه مطالب که چرا مرحوم محقق رضوان الله همه اون مطالب را تو کتاب نکاح ذکر نکردن. اصل مسئله استیفای عدد به معنای استیفای عدد طلاق ها، این رو برخی از فقها اصلا تو کتاب نکاح ذکر نکردن، چون مربوط به طلاق است، مربوط به نکاح نیست. استیفای عددی که مربوط به کتاب نکاح هست همون تعدد همسر است که چهار تاش جایز، بقیه جایز نیست. استیفای عددی که مربوط به سه طلاق یا نه طلاق است که تخلل بین همان نکاحان و محللان، یه مسئله کتاب طلاق است، هیچ ارتباطی به کتاب نکاح ندارد. لذا بعضی اصلا ذکر نکردن و مرحوم محقق هم که ذکر بود همه شرایط و جوانب و موانش ذکر نفرمود. حالا که اینجا مسئله مطرح شد، بخشی از روایات رو که مرحوم محقق بهش توجه نکردن، یعنی لازم ندیدن به کتاب طلاق ارجاع دادن، همینجا مطرح میشه. اونه که خود ائمه علیهم السلام گاهی به مسئله فقهی، گاهی به قاعده فقهی، گاهی به قاعده اصولی در خلال اثناء تبیین روایات اشاره میکردن. حالا تا شاگرد و مستمع کی باشه؟ اگر مستمع از سنخ همران ابن اعین یا زرارت ابن اعین، بچه های اعین بودن، خب اینها رو به عنوان شاگرد خاص مجتهد تربیت میکرد. مثلا میگفت که لمکان با در فمسهو به رؤوسکم، این بعض رو میفهماند. یا در همین موارد میفرماد این که حتی تنکه زوجن، این نکاح باید نکاح منقطع نباشد، نکاح دائم باشد، برای اینکه پشت سرش تبود فعن تلقها. این گونه از لطائف را که این قرینه مخصص متصل است یا مقید متصل است، این رو به شاگردان خاص بفرمود. وگرنه یک کسی که آبر سبیل بود آمده مسئله رو سوال بکند، حضرت این لطائف و دقائق اصولی یا قاعده فقهی را به اونها دیگه نمیفرمود. اون اصل مسئله سوال میکردن، حضرت مسئله میفرمود. کسی هم که نشسته بود چون محور بحث نبود، او هم برو فقیه هم باشه، حضرت این نکات را به او نمیفرمود، برای اینکه این راوی آمده مطلب سوال بکند و بگذرد. پس در بعضی موارد اگر خود زراره یا همران یا عبان، این گونه از موارد که شاگردان خصوصی بودن، حضرت بعض از قواعد فقهی، بعض از قواعد اصولی، بعض از نکات تخصیص و عام، قرینه متصل بودن، قرینه منفصل بودن، اینا رو ذکر فرمود. به همین عبان میفرمود که برو در مسجد کوفه بشین و فتوا بده، من دوست دارم بری اونجا بشینی فتوا بدی. به همران اینطور میفرمود، این من بشین فقیه تربیت شدن دیگه، مجتهد تربیت شدن، من علاقمندم، دوست دارم شما برید تو کوفه، تو مسجد کوفه بشینی به فتوا بدی، من بشه اینا رو پرورون دیگر. خب در همین روایات ما فرمود به این که قرآن این چنین دارد، فرمود حتی تنکه زوجن غیره، بعد فرمود منظور از این نکاح نکاح دائم است نه نکاح منقطع، به قرینه که خدا بعد فرمود فین طلقها، چون نکاح منقطع طلاق ندارد. خب این رو به یه سائر رهگذر که نمی فرماید، که این رو افسار مثل زراره و همران و عبان و اینا می فرماید. مطلع بعدی آن است که قرض این است که این نکات دقیق را حضرت به یک رهگذر عادی که نمیگوید، که نوند شما شواهدی فراوان داریم. یک کسی ما سوال میکند هی مطلب رو، حضرت فرماید نکاح با دائم باشه، اما حالا آیه بخونه بعد این آیه رو تحلیل بکنه به یک مطلق، بعد به یک مخصص متصل یا مقید متصل، این گونه که نیست. که در خیلی از موارد وقتی رهگذر یه مطلبی را از حضرت سوال میکند جواب میفرماد، اما با آیه استدلال بکند، بعد این آیه رو تحلیل بکند که یک عامی است و مخصص متصل دارد، یا یه مطلقی است مقید متصل دارد، اینا رو که برای حضرت برای هر کسی بیان نمی کنن، که اول آیه نمی خونن که استدلال بکنن، ثانیا این تحلیلات اصولی رو ندارن. بله ممکن هست این کار رو بکنن، اما ما نداریم این شخص اون استعداد داشته باشه که این لطائف و ظرائف رو بفهمه، بعد به یک فقیه اگر بفهمه خودش استنباط میکنه دیگه. یه همچه لطائف اصولی و فقهی رو حضرت به یک عابر رهگذر بفرماید، بعد او به دنبال زراره و همران بگردد به اونها منتقل کند، این محال نیست، ولی برخلاف عادت دیگه. در منظره که اینطور روایات اینا عمل نمی کردن که مثلا برای توده مردم این ظرائف رو بگن و برای مسائل اصولی رو، مسائل قوانین فقهی یا قاعده عامه رو برای توده مردم، که خود این شخص متوجه نمیشه. ولی در سخنرانی های عمومی که افراد از راه های دور می آمدن، مثل که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف منا، خب اونجا مشخص نبود اینا کیا هستن، که گرچه خود حضرت به اذن الله و علم الله میداند، اما اینا که از دیار گوناگون آمدن، حضرت مطالب دقیقی میفرمود. این رو مرحوم کلانی نقل کرد که شما رب حامل فقه این که لیسه به فقیه هست، شما میشنوید در بینش بین شما کسانی هستن که فقیه نیستن، ولی این رو شما وقتی که شنیدید شهراتون رفتید برای علماتون نقل کنید، رو به حامل فقه لیسه به فقیه، شما این رو به دیگران بگید، بلکه مطالب خوبی رو ازش استفاده کنن. در اون گونه موارد ما داریم خطبه هایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد خیف منا انشاد فرمودن، مطالب دقیقی دارن که فرمودن این کار رو بکنید منتقل بشید. نظر الله من سمع و قالتی و ها و بلغ ها معلمه، هم نظر ضبط شده هم نصر ضبط شده. نظر الله یعنی خدا، چون در قیامت ید وجوه و ناظرتون الی ربها ناظر، ناظری با سادزاد، نظارت نظارت با سادزاد یعنی تراوت، وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره، که نظر بکنه خدا. حضرت دعا کرد فرمود نظر الله من سمع مقالتی و بلغها من لم یبلغها، ربما حامل فقه لیس بفقیه، ربما هو الفقه الى من هو افقه من. در این گونه از مجامع جهانی و بین المللی این کارا رو می‌کردن. مثلا شما از کشورهای دور و نزدیک آمدید، معلوم نیست کی دانشمند است کی فرد عادی است، ولی شما این حرفا رو یاد بگیرید، به کشوراتون رسیدید منتقل کنید. بعضی از شماها فقیه هستید، می توانید به افقه منتقل کنید. بعضی از شما فقیه نیستید، رب حامل فقه این که لیسه به فقیه، ولی فقه هایی که در دیار شما هست در ممکن بفهمن. شما اینها رو به عنوان امانت بگویید که ما امسال در مسجد خیف از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطالب استفاده کردیم. هم فهمون سمع رحم الله و من سمع مقارتی و آها و بلغها من لم یبلغها، اینا اقسام فرمود. این چون احکام بیرون، اما در شهرهای عادی که مشخص بود که این شخص چه کار است و این با زراره و همراه اینا فرق دارد، جودی که میکردن. غرض این است که این روایت از همون سنخ است. خب پس برام صورت مسئله مشخص از اجماعی است، از اقدمین و قدما و متأخر و متأخرین. این اجماع هم اجماع مدرکی است. یه حرفی از ابن بکر نقل شده که برخلاف این مطلب در بست. مرحوم عاشق محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشور قطات و انوال فقه ها داره که این حرفی که از ابن بکر نقل میشه هم مسبوق به اجماع است هم ملحوق به اجماع، یعنی قبل از او قولی است که همه اونها گفتن که ما هم همون رو میگیم، بعد از ابن بکر قولیست که همه او رو گفتن ما هم همه رو میگیم. پس قولی که از ابن بکر در این حدیث نقل شده است، این چون هم مسبوق به اجماع است هم ملحوق به اجماع، معلوم شد نظر شخصی خودشه، برای خودش محترمه، ولی نظری نیست که مثلا روش بشه کار کرده و ما حالا اعتنایی به نظر داشته باشیم. اجماعات بر این گونه از موارد خوبه و وجود بارک امام سلام الله علیه هم به مسئله اصل مسئله فقهی اشاره کردن، هم به مبنای از مبانی مسئله که قرینه متصل چه نقشی دارد، مخصص متصل چه نقشی دارد یا مقید متصل چه نقشی دارد، اینا بیان کردن. مطلب بعدی آن است که این پس معیار زوجه است نه زوج. استیفای عدد یعنی استیفای طلقات این دو، و عدد و کل زوجتن به حسبه ها این سه. اگر این زوجه زوج دائمی باشد استیفاش به سه طلاق است، زوجه آزاد باشد به سه طلاق است، زوجه اگر کنیز باشد استیفاش به دو طلاق است نه به سه طلاقه. عدد این طوره، همون طوری که در اصل همسر داشتن استیفای عدد مختلف بود فی الجمله، در مسئله استیفای عدد به معنای عدد طلاق ها هم بین حره و عمه اختلاف است، معیار زوج نیست. پس اگر زوج عبد باشد و زوجه آزاد، معیارش سه طلاق است، و اگر عبد زوج آزاد باشد و زوجه عمه، معیارش دو طلاق است. زوج معیار نیست، زوجه معیار است. سه طلاقه برای آزاد وجوب محلل را به همراه دارد، دو طلاقه برای کنیز وجوب محلل را هم دارد. اما این محلل باید نکاح دائم باشد یک، و آمیزش باشد، بدون آمیزش نمیشه دو، و اگر کسی سه طلاقه کرد کنیز خود را سه طلاق دو طلاقه کرد و این کنیز دوباره با کنیز ازدواج کرد و دو طلاقه کرد، چون اگه ملکی این باشه که دیگه طلاق نمیدارد، اگر با کنیز ازدواج کرد و دو طلاقه کرد و این حرمت پیدا کرد به محلل نیاز دارد. اگر این کنیز را بخواهد بخرد یا تحلیل بشود یا اباحه بشود به احد انهای ثلاثه بخواهد به او همسر بشود، ما ممجاز نیست الا ولابد این کنیز باید ازدواج بکند به عقد دائم، او محلل با او آمیزش بکند، بعد طلاق بدهد. حالا به احد انها این مرد بخواهد با او حالا یا ازدواج بکند یا ملک یعنی بشه یا تحلیل بشه یا اباحه بشه، جایزه. پس اگر زن کنیز بود دو طلاق شد بر مرد حرام است، تنها راه حلیتش محلل است، بعد او بخواهد یا ازدواج کند یا ملک یمین یا تحلیل یا اباحه و عهد انهای اربعه. این احکام رو این بزرگوارانی که این مسئله رو تو باب نکاح مطرح کردن تحریف کردن، یعنی چاره جز این نیست. برای اینکه یه بخشش ما اینجا نگفتار بکنیم یه بخشش رو باب طلاق تر بکنیم این ناتمام میمونه، یا کل مسئله رو به باب طلاق باید ارجاع داد چون که بعضی این کار کردن، یا اگر در باب نکاح این مسئله رو مطرح کردیم همه شرایطش باز بکنن. الان ما این سه باب رو باید ببینیم، یکی اینکه محلل باید عقد دائم باشه، یکی اینکه باید آمیزش باشه، یکی اینکه اگر کنیز بود به هیچ وجه نمیشود این مرد با این کنیز آمیزش بکند به ملک یمین یا تحلیل یا اباحه الا بعد از تحلیل، یعنی بعد از اینکه محلل عقد دائم داشت و او هم همسری کرد. حالا روایات رو در این سه چهار باب باید بررسی کرد. روایاتی که مرحوم محقق رضوان مرحوم صاحب وصال مطرح بکند، بخشی در باب هفت از ابواب اقسام طلاق است، یعنی وسائل جلد 22 صفحه 129 باب هفت از ابواب طلاق، این سه عنوان را در سه باب مطرح کردن. یکی این که این محلل باید به عقد دائم هم ازدواج کند، یکی دوم این که در باب دیگر باید آمیزش بشه این دو، سوم این که اگر این زن کنیز بود اون هم محتاج به محلل هست که عقد دائم و آمیزش. دیگر اگر این شوهر اون کنیز را بخواهد بخرد هم رو ملکش میشه، ملک یمین میشه، اما نمیتواند با او ازدواج کنه، آمیزش کنه. روایت یک باب هفت این بود که یه بخشش در بحث دیروز گذشت. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن صفوان عن ابن بکیر، این ابن بکیر یه مطلبی دارد که در بخش‌های دیگه ذکر میشه، عن زراره عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی حدیث قال فاذا طلقها ثلاثاً، اگر مرد این زن را طلاق داد سه بار، لم تحل له، این زن بر این مرد حلال نیست، حتی تنکه زوجن غیره. فاذا تزوجها غیره، اگر یه همسر دیگر گرفت و لم یدخل بها، آمیزش نکرد و طلقها قبل از آمیزش این زن رو طلاق داد، او مات عنها، یا قبل از آمیزش مرد، لم تحل لزوجها الاول حتی یذوق الاخر اصیلتها. اگر این سه طلاقه شد و شوهر دیگر گرفت، عقد هست به نحو دائم هست ولی آمیزش نشد، یا طلاق داد یا مرد، این برای این دیگه محلل حساب نمیاد، این برای شوهر اول حلال نیست. این ماه عسل و اینها هم از همین روایات گرفته شده. این روایت مرحوم شیخ طوسی رو مرحوم کلینی با سند دیگر نقل کرده است. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی ان احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی ان نظر ابن سبید، قبلا هم گذشت که این ابن سبید چند نفرن، یکی نظر ابن سبید است، قبلا هم بحثش گذشت. ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من طلق امرأته ثلاثاً ولم یراجع حتی تبینه، بینونت حاصل شد، فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره، فیزا تزوجت زوجن و دخل بها حلت لزوجن اول. غید اگر در کلام سائل باشد اطلاق ندارد، نق مقید است، لذا اگر یه روایتی مطلق بود این روایتی که غید در کلام سائل است نمیتواند اون مطلق را تقیید کند، عدم الاطلاق غیر از مقید بودن است. اما غید اگر در کلام خود امام سلام الله علیه باشد این مفید تقیده، اگه یه مطلقی هم داشته باشه این رو تقیید میکنند. اینجا قید در کلام خود امامه، فرمود به این که فیضا تزوجت زوجن و دخل بها حلت لزوج الاول، یعنی اگر دخولی نشد آمیزش نشد برای زوج اول حلال نیست. این روایت دوم باب هفت. روایت سوم این باب هفتم که ان زرعه ان سماعه از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست، این مزبره نیست که قبلا هم مراد فرمودید، سماعه که بگن سألتهو ازش به مزمره یاد نمی کنن. این سماعه، این کاغذ و این لوازم و تحریر در اختیارش بود، خدمت حضرت می رفت به چندی مطلب سوال می کرد، در سعد اشتار میشنف که سأل تو ابا جعفر علیه السلام، بعد تا زل پنج شش تا سوالی که داشت میگه سألته. این لذا از روایت های سماعه به مزمره یاد نمیشود، مگر دایی ممکنه مزمره باشه، ولی این قسمت ها که چند تا مسئله رو در محضر حضرتی که پس از دیگری سوال میکند و مینویسد، این دیگه مزمره نیست. سألت عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم یصل الیها حتی طلقها، یعنی آمیزش نکرد. سوال کرد از حضرت، کسی سه طلاقی کرد زنش رو، این زنش رفت همسر گرفت ازدواج کرد ولی آمیزش نکرد تا اینکه این همسر دوم او رو طلاق داد. تحل للاول، برای همسر اول حلال می شود. حضرت فرمود لا، قال لا، حتی یزوغ اصیلتها، این باید که آمیزش بشه. روایت های بعدی هم رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم یدخل بها ثم تزوجها زوج الاول قال فهی عنده على تطلیقه ماضیه و بقیت استتان. این هم مثل همون مرد رده. خب پس باب هفت آمیزش را شرط می داند. گذشته از اینکه طلاق باید طلاق، نکاح باید نکاح دائم باشه. روایات باب هفت نه هم همین معنا را می تواند داشته باشد. در روایت باب نه دارد که مرحوم کرینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نس، این از شاهدان مخصوص وجود بارک امام رضا هم بود، ان عبدالکریم ان الحسن ابن سیغل قال سألت ابا عبدالله سلام، خود محمد ابن ابی نس مستقیما از امام رضا سلام الله نقل میکند، اما حالا این معل واسط از وجود بارک امام صادق است. ان رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره و تزوجها رجل متعتا ان یحل له ان ینکهها، قال لا حتی تدخل فی مثل ما خرجت من، که باید عقد دائم باشد. این از عقد دائم خارج شد، باید وارد عقد دائم بشود، یعنی محلل باید که عقد دائم داشته باشد. آمیزش را اون روایات باب هفت ذکر میکند، اصل این که عقد باید عقد دائم باشد و تو این روایات ذکر میکنند. باب نه، روایت دوم باب نه که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام نقل کرده است که قال سألت عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول، قال لا. این باید عقد دائم باشد، عقد مطع کافی نیست. پس آمیزش را روایات باب هفت مشخص میکند، دوام عقد را روایات باب نه. اگر دوام باشد بدون آمیزش یا آمیزش باشد بدون عقد دوام، هیچ کدوم کافی نیست. اینجا آمیزش ممکنه صورت گرفته باشد و اما چون عقد عقد دائم نیست. این روایت ها را مرحوم کلینی نقل کرد، دیگران هم از اون نقل کردن. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله رسال مالکت، این روایت معتبر است نوعاً، فی رجل تزوج امرأتن ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعتن هل تحل لزوجها الاول، قال لا حتی تدخل فی ما خرجت من، اون صدرش را باید به مسئله سه طلاق ارجاع داد. این ذیل مربوط به این که این محلل الا و لابد باید که به عقد دائم انتفاع کند. مرحوم کلینی عن ایوب ابن روایت چهارم نوح عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن الحسن صیقل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. این آگاه مسئله بود، خصوصیاتش داره سوال میکند. به حضرت عرض کرد مردی زنش طلاق داد، اون طلاقی که بدون محلل صحیح نیست. فتزوجها رجل متعتن. این روشن است که این زن مرد همسرش طلاق داد، سه طلاقه کرد، بدون محلل حلال نیست، تا اینجا روشنه. ولی این محلل به عقد منقطع ازدواج کرد، نه به عقد دائم. فتزوجها رجل متعتن اتحل للاول، برای شوهر اول. حضرت فرمود لا. چرا؟ لان الله تعالی یقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیره فان طلقها. خب دیگه این شخص احتیاج نداشت که حضرت بر او آیه سوره مبارکه بقره رو بخونه استدلال کند. که این شخص سوال میکند که این محلل با عقد انقطاعی ازدواج کرده است، نه با عقد دائم. حضرت میفرمود که عقد دائم لازم است، عقد انقطاعی، چون که در بعضی موارد هم میفرمود. اما اینجا با آیه استدلال کرد، فرمود به این که در آیه فرمود محلل که نکاح کرد، اگر محلل طلاق داد، معلوم می شود که این محلل به عقد دائم ازدواج کرد، نه به عقد منقطع، چون در متعه طلاق نیست. استدلال حضرت این است که فرمود لا. چرا؟ لأن الله یقول فإن طلقها، یعنی شوهر اول این زن را طلاق داد، فلا تحل این زن برای شوهر اول حتی تنکه این زن زوجی غیر از شوهر اول. اونگاه اگر این زوج دوم فإن طلقها ود میتواند. حضرت فرمود به این که ول متعتو لیس فیها طلاقون، عقد انقطاعی که طلاق ندارد. خب این استدلال دلیل یاد دادن است نسبت به شاگردان. روایت پنجم این باب که احمد ابن محمد ابن عیساس در نوادرش عن ابن ابی عمید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن الرجل انه سئل عن الرجل یطلق امرأته علی السنه فیتمتع منها رجل اتحل لزوجها الاول قال لا. سوال کرد به این که یه مردی است که سه طلاقه کرده، این زن از او جدا شده، محلل میخواهد. حالا این محلل عقد انقطاعی کرده، صحیح هست یا نه؟ حتی نه، این باید که عقد دائم باشه. قال لا حتی تدخل فی مثل الذی خرجت من. قبلا همسر دائم داشت، الان باید همسر دائمی بگیره، عقد دائم بگیره. اینجا دیگه استدلال با آیه سوره مبارکه بقره و از این کلمه طلاق استفاده کردن و اینا نیست. این مربوط به شاگردان مخصوص است که چجوری یاد قواعد اصولی و فقهی یادشو میدن. خب اینم دو باب. پس باب هفت برای آن است که آمیزش لازمه، باب نه برای این که طلاق عقد دائم لازمه. اما اون باب که اگر کسی کنیز بود، با کنیز ازدواج کرد، دو طلاقه کرد، این دو طلاقه کنیز به منزله سه طلاقه آزاد است و این کنیز بر این مرد حرام شد، محلل میخواهد، اگر این شخص، این زوج اول، این کنیز رو بخرد، هم نمیتواند بدون محلل با او آمیزش کند. اون رو تو بابهای 26 و اینها دارن، یعنی وسائل جلد 22 صفحه 163 باب 26 این است. باب ان الامت اذا طلقها زوجها تطلیقتین، دو طلاق کرد، حالا این شده برو حرام. سمش تراها، این کنیز خرید با ملک یمین، این کار بر او حلال نیست. قرآن کریم هم ازدواج را، عقد را، هم ما ملکت ایمانهم را مصحح آمیزش دانستند. اینجا با اینکه ملک یمین هست ولی آمیزش حلال نیست بدون محلل. ان الامت اذا طلقها زوجها تسلیقتین ثم اشتراها لم یهل له وطئها حتی تنکه زوجن غیره. وقت اون باب هفت میگوید که باید با این زوج با این آمیزش بکند. پس ملک یمین مصحح نیست، باید او محلل بگیرد. محلل هم برابر باب هفت باید آمیزش داشته باشد. روایت های این باب متعدد است، مخصوصا روایت دو این باب که مرحوم شیخ طوسی روایت دو این باب عن صفوان عن عبدالله یعنی ابن مسکان عن ابی بصیر یعنی ابی سلیس مرادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا علی علیه السلام فی امت طلقها زوجها تسلیقتین ثم وقع علیها فجلده. وجود مبارک امام صادق فرمود که مردی کنیزی داشت که همسر او بود، این کنیز را دو طلاقه کرد. با اینکه کنیز است این شخص، ثم وقع علیها، برای اینکه او را مثلا خرید، وجود مبارک استعمیر او را تازیانه زنا زد، برای اینکه این بدون محلل این کار کرده. باید با ملک یمین حل نمیشه، باید با محلل حل بشه. روایت سوم این باب هم همین است، از وجود مبارک امام صادق است. فی الامه یطلقها زوجها تسلیقتین ثم یشتریها، میتواند با او آمیزش کند؟ قال لا حتی تنکه زوجن غیره. با اون خواص میفهماند به اینکه غایت ازدواج دائمی شوهر جدید است. دیگه نفهمود حتی یملکها. در موارد دیگر دو چیز را مصحح و مجوز آمیزش میداند، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ملک یمین را در کنار همسر مجوز آمیزش میدونه، اما اینجا فقط منحصر کرده، فرمود به این که اگر این کار را کرد حتی تنکه زوجن غیرها او تملکها دیگه توش نیست. اونجایی که آمیزش از دو راه صحیح است، یکی همسری یکی ملک یمین، اونجا دارد الا علی ازواجهم او ما ملکت از ایمانهم. اما اینجا منحصر کرده، فرمود حتی تنکه زوجن غیره، دی یملکها نیست. لذا این شخص عرض میکند که این کنیز اوست، این رو خریده. فرمود نه، چون در قرآن فقط منحصر کرده، فرمود حتی تنکه زوجن غیره و تملکها که نفرمود. اونجا که هر دو جایز است میگوید الا علی ازواجهم و ملکت ایمانهم، پس این کافی نیست. بعد در روایت چهار هم دارد به این که رجل کانت تحته امت فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراه بعد هل یحل له من اجل شراها. فربود به این که والحر والعبد فی هذه المنزل صفا، این ظاهرش که جایز هست. حالا این رو مرحوم شیخ طوسی دارد به این که این مربوط به طلاق اول است، چون طلاق اول است بنابراین کاری به طلاق ستن نداند، از بحث ما بیرونه. روایت ششم این باب این است که فی رجل تحته امتون فطلقها تسلیقتین ثم اشتراها بعد قال لا یسله له ان ینکهها حتی تزوج زوجا غیره یک و حتی یدخل بها فی مثل ما خرجت به دو و این زوج دائم باد باشد با آمیزش پس ملک یمین اثر ندارد روایت هفت این بابم که دارد که ثم طلقها ثم اشتراه بعدو هل تحل له قال علیه السلام لا حتی تنکه زوجا غیره خلاص این است که حضرت خلاصه استدلال حضرت این است که اونجا که آمیزش با دو عامل صحیح هست قرآن کریم هر دو را کنار هم ذکر میکند الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم اینجا منحصر کرده فقط حتی تنکه زوجا غیره دیگه تملکه او ذکر نکرده فتحصل معیار زن هست نه مرد اگر زن آزاد بود استیفای عدد حرمت آورش سه طلاقه است چه شوهر آزاد باشد چه عبد و اگر زن کنیز بود استیفای عدد حرمت آورش دو طلاقه است چه شوهرش آزاد باشد چه عبد و محلل باید به عقد دائم باشد یک و آمیزش باشد دو و اگر این کنیز به ملک این شوهر در آمد این ملک یمین مالکیت می آورد ولی محرمیت نکاح نمی آورد سه والحمدلله رب العالمین.